بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی با توکل بر اسماء حسنای تو. سلام بر شما مردم عزیز، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت. انشاءالله حال احوالتون خوب باشه در هر کجای دنیا که هستید، زیر سایه حکومت پروردگار عزیز و در جوار قرآن عزیز لحظه های خوبی داشته باشید. حال احوالتون خوب باشه. سلام به مردم داخل کشور، خارج کشور، هر کجا که هستن. این برنامه پرسمان اعتقادی است. بنده توفیق دارم در خدمتون باشم و حدود 60 دقیقه با هم گفتگو بکنیم و شما حضور داشته باشید در این برنامه از طریق سوال هایی که برامون ارسال میکنید و بشنویم پاسخ های کارشناس عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر، صدا و تصویری آشنا برای شما و کارشناس رسانه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی که دعوت ما رو پذیرفتن و در برنامه خدمتشون هستیم. استاد خدمتون سلام عرض میکنم. شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو سپاسگزارم که این توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. انشاءالله که برنامه مفید و قابل استفاده برای شما باشه و به برکت این که در فضای تعلیم و تربیت با هم تنفس میکنیم ما هم بهره برده باشیم که اون روایات فراوان و آیاتی که بحث علم و عالم و آگاهی بخشی و آگاهی خواهی رو حکایت میکنه ما هم شامل حالمون بشه که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کسانی که علمشون داده شده درجاتی بر مؤمنین برتری دارن، چنانکه خود ایمان هم درجه هست. یرفع الله الذین آمنوا منکم. اما درجه علم خیلی زیادتر هست و الذین اوتوا العلم درجات. این درجات تنوینش تنوین تفخیمه، یعنی انقدر این درجات زیاد و بزرگ که قابل تعریف نیست، قابل بیان نیست.
بله.
اگر این توفیق حاصل بشه بسیار باعث سعادت خواهد بود
انشاءالله
که به اتفاق شما دست به دست هم بتونیم یک قدم در فضای تفقه در دین برداریم که امام صادق اسلام فرمودن تفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. دین خدا رو فرا بگیرید، دین رو بیاموزید، معرفت دینی داشته باشید و اعرابی نباشید. اعرابی یعنی بدوی، بیابانی، بی‌تمدن، دور از انسانیت. بعد فرمود که فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عمله. کسی که دین خدا رو یاد نگیره در قیامت خدا بهش نظر رحمت نخواهد
کرد
و خداوند او رو پاکیزه نخواهد کرد. ما خدمت شما هستیم که به سوالات دوستان.
سپاسگزارم. خواهش میکنم. بسیار ممنونم از استاد محمدی عزیز. از برنامه‌های پربیننده در شبکه جهانی ولایت برنامه پرسمان اعتقادی است. قطعا شما آقا و خانم محترم، دانشجوی عزیز و بزرگوار، کارگر و کارمند و کشاورز، در حینی که دارید کار میکنید، با همکارتون گفتگو میکنید، در منزل با خانوادتون، یک سری سوالات اعتقادی براتون ایجاد میشه راجع به کارهایی که انجام میدیم، راجع به سرای آخرت که چه اتفاقی میفته، راجع به بهشت و جهنم و برزخ و دنیای فعلی که در اون هستیم. این سوالاتی که دارید رو به راه‌های ارتباطی که براتون زیر نویس شده میتونید هم پیامک بکنید برامون و هم زنگ بزنید، حضور پیدا کنید مستقیم و زنده سوالتون رو اینجا در برنامه پرسمان اعتقادی مطرح بکنید. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو امشب تقدیمتون بکنیم. خب استاد محمدی اجازه می‌فرمایید از پیامک‌ها آغاز بکنیم؟ بسم الله. فرمودن که سید احمد این پیامک رو برای ما ارسال کردن، نوشتن که با سلام، شنیدم که بعضی مرده ها نمی دانند که مرده اند، فقط می بینند که وضع آنها تغییر کرده و همیشه سرگردانند. نظر شما در این باره چیست؟ آیا ارواح سرگردان که می گویند همین ها هستند؟
کسانی که غرق در دنیا هستند و در واقع هیچ توجهی به عالم دیگر ندارن، مخصوصا اگر آمادگی رفتن هم نداشته باشن، ماشین نشسته داره میره، احیانا مثلا فرض کنید چیش موسیقی مبتذل هم گوش میکنه، اونجا تصادف میکنه و میمیره، فقط میبینی که صحنه ها عوض شد، شهرها عوض شد، قبلا خیابونی بود، اتوبانی بود، ماشینی بود، چی بود، بعد نه چهره های جدید و چه بینید مثلا یک بار انسان خواب بره صحنه ها عوض شد. و اینا تا مدتی متوجه نیستن که مردند و از دنیا رفتند و بعد یواش یواش متوجه میشن. طرف مرده بود، از همون کسانی که کلن دل در گره و دنیا داشت، تا اینا باید تصرفاتیست که به این عالم ناسوت هم میشه. بعد شنیدن که تو عالم برزخ داره فریاد میزنه آی خیار آی خیار،
خیار
آره، خیار فروش بود اونجا، خیار میشه که همه خیاری هست، خیار فروشی هست. این یه گروه که اینا البته هستن، گروه دیگه هم نه، کسانی که آماده هستن، استعداد موت رو دارن و مقصد در بستر افتاده،
بله،
آماده رفتن هست. بعضی که قبض روح شدن متوجه میشن که از دنیا رفتن و وارد عالم دیگری شدن، تو اونم بعدا یواش یواش که بحث فشار قبر و سوال نکر منکر و اون حوادثی که رخ میده پیش میاد، اونم یواش یواش متوجه میشه. این هم نکته بعد. اما این که روحی چیزی به نام روح سرگردان ما نداریم، اصولا روح مکان نداره که بگیم اینجا اونجا سرگردان. به کسی میگن که تو مکان
هدف و مقصدی نداره، در واقع
تو مکان میگرده، جای خاصی نداره، بهش میگم کجا، میگم سرگردان تو شهر میگردیم، خونه نداریم. روح گردش نداره که بخواد سرگردان باشه.
بله.
و دوم این که نه، انسان که از دنیا رفت به هر حال تابع نظامات برزخ میشه. افرادم در برزخ به سه گروه تقسیم میشن، یه عده در برزخ در بهشت برزخی زندگی میکنن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنش میاشامن، به دیگه بازی هم میرن، دعاشون همینه که خدای ما رو از اینجا منتقل کن به اون بهشت، یعنی قیامت رو برپا کن که ما بریم بهشت اصلی.
بله.
یه دم تو جهنم برزخی هم، اون هم باز از غذای جهنم برزخی میخورن تا آخر. یه دم که مستضعفین فکری و فرهنگی باشن، خب اونها برزخشون شبیه خواب سپری میشه دیگه. ما گروه دیگه نداریم که بخواد روحی به نام روح سرگردان در برزخ وجود داشته باشه.
استاد یه نکته، بعضی حالا عوام مردم هم این رو مطرح میکنن که کسایی که خودکشی میکنن روحشون بین زمین و آسمان در هوا معلق است و سرگردانه. چه این تعبیر؟
نه، عرض کردم که اصلا روح جا نداره که بخواهیم بینه. روح مجرد است و مجرد مکان نداره، فرات فرا مکانیست. بنابراین نه، کسی هم که خودکشی میکنه وارد عالم برزخ میشه، بل اونجا معذبه، گناه بسیار بزرگی انجام داده، یک انسان 100% بی گناه رو کشته. چون انسان نسبت به هر کس گناهکار باشه، نسبت به خودش گناهکار نیست.
بله.
خودش به خودش کاری نکرده، بنابراین گناه گناه بزرگیست. اما اینکه روحش سرگردان باشه درست نیست.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. همچنان منتظر ارسال پیامکاتون هستیم. مردم عزیز، سوالهای اعتقادی خودتون رو به راههای ارتباطی زیر برامون ارسال کنید، یا اینکه زنگ بزنید مستقیم بیاد روی خط ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی و از استاد محمدی گرانقدر، پژوهشگر و محقق در حوزه مباحث اعتقادی، سوالتون رو بپرسید. گفتن سلام خدمت استاد عزیز، میخواستم بپرسم که الان اغلب و بیشتر مرگ ها ناگهانی شده، علایم احتضار چیست که اگر در منزل یا جای دیگر در شخصی دیدیم دعاهای لازم را بخوانیم؟ حالا یه سوال دیگه هم دارن که میپرسن.
در این که خب مرگ ناگهانی زیاد شده داریم که حالا این یک مسئله میدانی است، اما
بله.
در روایت هم داریم که در آخر الزمان یکی از علامت‌های آخر الزمان همینه که مرگ فجعه و مرگ ناگهانی زیاد میشه. اما اینکه خب مرگ ناگهانی که دیگه حالت احتضاری نداره.
بله.
حالت احتضار زمانی که در بستر باشه و نشانه های مرگ انسان درش ببینه. یعنی نشانه هایی که مشخص هست، یکی اینکه چشم به شکل خاصی شخوص پیدا میکنه و توجه میکنه به یک نقطه خاصی، عرقی بر پیشانی معمولا جاری میشه که عرق معمولا عرق سردی هم هست، و حالتی که داره گاهی بیهوش میشه، مشخص میشه که بین برزخ و دنیا داره رفت آمد میکنه. البته یه سری آیات نشانه های فیزیولوژیکی داره که من خبر ندارم، اونو باید از پزشکا بپرسید که نشانه های فیزیولوژیش چیه. اما چه در بار ما داریم همینه که عرقی که من عرض کردم یا اون شخوص چشم که عرض کردیم در چیز داریم و نشانه خاصی که بشه کاملا قطعی مطلب رو گفت نیست، چون حتی ممکنه که از حالت احتضار هم انسان برگرده. بودن کسانی که نه حالت احتضار حتی بعد از قبض روح هم باز دوباره برگشتن. برای اینکه بگیم که حالا این حالت دیگه 100% مردنی است خیلی قاطع نمیشه، ولی نشانه های مختصری وجود داره.
درسته، بسیار خوب، خیلی ممنونم. گفتن که چگونه برای بعضی ها الهام میشود که در چه زمانی از دنیا میروند؟ آیا برای آگاهی از زمان مرگ دعای خاصی وجود دارد؟
نه، دعای خاصی وجود نداره و خوبم نیست که انسان بخواد دنبال این مسئله باشه. اونم که میگم به شکلی که احتمال میگم و حالا الهام به این معنا اشکال نداره. حتی درباره اولیاء خدا هم ما داریم که از زمان دقیق مرگشون خبر نداشتن، چون نمیخواستن خبردار بشن. یعنی اگر کار پسندیده بود خب اهل بیت این کار میکردن، میگفتن که ما زمان دقیق مرگمون رو بدونیم. ولی بله، گاهی ممکنه که حالا از طرق مثلا خواب دیدن یا همون الهام که گفتم به دل انسان میفته که شاید مثلا فردا نباشه، بعد اینو به زبان میاره و همین اتفاق هم میفته. یا مثلا در وصیت نامش میمیسه که مثلا من بر نمیگردم. اینا عرض کنم که کانال خاصی نداره مگر همون الهام که ایشون اشاره کرد و رؤیای صادقه، گاهی ممکن است طریق رؤیای صادقه هم باشه.
درسته، بسیار خوب، خیلی ممنونم. دوست عزیزی سوال پرسیدن که تکلیف کودکان نامشروع در دنیا و آخرت چگونه است؟ آیا همه این کودکان دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند؟
نه خیر، از اون طرف شو داریم که دشمن اهل بیت و قاتل امام نیست مگر نامشروع، اما از این طرف نداریم که هر نامشروعی هم قاتل امام باشه. از اون طرف بره، هیچ قاتل امامی نیست مگر این که نامشروع هست و حرامزاده هست. اما آیا هر حرامزاده هم قاتل امام؟ نخیر، تکلیفش مثل بقیه مردم هست.
بله.
اونم مثل بقیه مردم میتونن خوب باشن، میتونن آدم های با تقوا، عالم، با ایمان و با شخصیتی باشن و میتونن نه گناهکار و بزهکار باشن. تکلیفشون با بقیه مردم فرقی نمیکنه. بله، اینو داریم که با توجه به این که اون شرایط نامناسبی که اینها درش رشد و نمو پیدا کردن، هم هنگام انعقاد نطفه خب اون حالات حالات گناه آلودی بوده، بعدن هم توجه چندانی به اینها نمیشه و به هر حال محرومیت های اجتماعی فراوانی خواهند داشت، اینها زمینه بزهکاری در اینها بیشتر ایجاد میکنه و به همین دلیل احتمال اینکه اینها بخوان بیشتر بد بشن هست. ولی خداوند هم به همون میزانی که اینها استعداد دارن، امکانات دارن، ازشون توقع داره. یعنی خداوند از یک مثلا ولد و زنا انتظار نداره که مثل یک انسانی که در یک خانواده پاک و متدین و نه، همون قدری به همون اندازه‌ای که اختیار داره قدمی در جهت حق برداره، خدا همون رو بهش ثواب خواهد داد. نکته بعد این که به خاطر این محرومیت ها و رنج ها و درد ها و احیانا سرزنش ها و ملامت هایی که از مردم میشنون، به خاطر همه اینها خداوند بهشون عوض خواهد داد، جبران این رنج و دردها و این ناراحتی هاشون بشه و عذاب توی کلا اینها رو جبران بکنه. مثلا بعد اینکه فقط اون چه ما در اسلام داریم اینه که احتیاطاً بعضی از مسئولیت‌های حساس مثل مثلا مرجعیت تقلید به اینها واگذار نشه.
قضاوت
حالا مرجع تقلید حتما باید حلال زده باشه. خدمتتون عرض کنم جهت همینه که خب مثلا حساسی است.
بله.
این هم شرایطی که داشتن ممکنه که باعث مشکلاتی شده باشه و یه وقتی دیگه که وسط راه مثلا اون رگ حرامزادگی علم شد و فتاوای عجیب و غریب داد. به همین دلیل برخی از این مسئولیت حساس رو به اینها گفتن واگذار نشه، ولی به لحاظ یک شهروند از نظر اسلام اینها هیچ فرقی با بقیه ندارن.
درست.
از همه حقوق شهروندی برخوردارن. بچه هم که از شما متولد میشه بچه حلال زاده میشه و دیگه مشکلی نداره.
درسته. خیلی خوب، ممنونم. از تهران برامون پیامک ارسال کردن. آقای اسرافیل عقلمند گفتن که با سلام و خسته نباشید خدمت همه همکاران و عزیزان در شبکه جهانی ولایت، ما هم ممنونیم از شما. پرسیدن که از زمان حضرت آدم علیه السلام چند سال گذشته است؟
بین 10 تا 12 هزار سال گذشته، یعنی در تورات داره که از زمان حبوط آدم تا زمان نزول تورات 7 هزار سال، از اون زمان تا حالا هم قریب 4500 سال گذشته. بنابراین در سرجم حدود بین 10 تا 12 هزار سال از حبوط آدم به زمین گذشته. دوستان داری داشت میشن که این نسلی که ما از این نسلیم تاریخش بیشتر از این نیست. کمتر هم گفتن، مثلا بعضی گفتن 7000 سال، ما اینا قبول نداریم. بعضی گفتن مثلا 8000 سال، 9000 سال، ولی به نظر ما همین رقم بین 10 تا 12 هزار سال رقم دقیقی است.
بله.
اگر شما مثلا 12000 سال پیش یک زوج رو در نظر بگیرید، یک زن و مرد، اون جنگ ها و کشتار ها و بیماری های واگیر، اپیدمی ها و اینها رو حساب کنید، بعد از 10 تا 12 هزار سال جمعیت بین همین 7 تا 7.5 میلیارد نفر خواهند شد. یعنی شما با یک تصاعد هندسی به عقب برگردید، بعد از 10 تا 12 هزار سال به یک زوج میرسید از همین جمعیتی که الان آدم وجود داره. بنابراین همین عدد 10 تا 12 هزار سال چنانکه در نقل‌های تاریخی ما هم اومده رقم دقیقی است.
بله، بسیار خوب. خانم رخساره از شیراز برامون پیامک ارسال کردن، گفتن با سلام، کسی که حقش ضایع شده و خورده شده اگه از ناراحتی نفرین بکند آیا جایز است و گناه کرده؟ بعد در ادامه نوشتن آخر حقش ضایع شده و نفرین کرده، یه جورایی میگن آیا چون حقش ضایع شده میتونه نفرین بکنه؟
میتونه نفرین بکنه، و اگر اون طرفی که نفرین میکنه مستحق نفرین باشه خب اشکال نداره. بله، اگر طرف مؤمن باشه و بیگناه باشه نفرین کردنش جایز نیست. حتی بعضی گفتن که انسان در قنوت نماز یه مؤمن بیگناه رو نفرین بکنه نمازش باطله، اما اگر نه طرف مستحق نفرین باشه نفرین کردنش اشکال نداره. منتها اگه مستحق نباشه و نفرین کرده باشه این نفرین برمیگرده به خودش. چون در روایت داریم که وقتی نفرین صادر میشه مثل یه پرنده‌ای که پرواز میکنه میره دنبال مستحق میگرده، اگه مستحق رو پیدا کرد همونجا میشینه رو سرش میشینه، اگر نه برمیگرده سر خود همون کسی که نفرین رو به وجود آورده میشینه. به همین دلیل ما توصیه میکنیم که حتی المقدور نفرین نکنه، ولی حالا اگر واقعا مستحق نفرین باشه طرف عیبی نداره. ما در دعاها، در زیارتنامه ها، در اینها نفرین داریم و چون اونها مستحق نفرینن اشکال نداره نفرین کردنشون. ولی حتی المقدور مثلا مؤمن رو مخصوصا حتی المقدور نفرین نکنن، و هر یه وقتی هم که ناراحت شدن و کارشون به استخون رسید ایبی نداره نفرینم بکنن.
بسیار خوب،
انشاءالله که طرف مستحق هم باشه.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. گفتن با سلام و خسته نباشید، تشکر از برنامه خوبتون، لطف دارید به برنامه پرسمان اعتقادی. اگر برای کسی مشکل درست کنن مثل تلسم و نتواند واجبات را به جا بیاورد نزد خداوند چه اجری دارد؟
اولا اینکه آیا فرض این مسئله درست هست یا خیر؟ به نظر ما خیر. هیچ کس نمیتونه تلسم میکنه که واجبات رو نتونه انجام بده طرف. بله، همین تلقین منفی که شما میکنید که مثلا به خاطر تلسم شما نمیتونید نماز بخونید، همین خودش تأثیرش خیلی بیشتر است از اون تلسمی که شما تصور میکنید که خاطر تلسم شما این نماز رو نمیتونید بخونید، وگرنه کی میتونه با تلسم جلو نماز خوندن رو بگیره؟ پس اصل مسئله رو ما قبول نداریم، فرض مسئله رو ما قبول نداریم که تلسم بتونه جلو انجام واجبات رو بگیره. من طب دوم این که عرض کردم نکته مهمی بود که این تلقین خیلی خطرناکه، که باورش شده که تلسم شده، یک، و دو باورش شده که به خاطر تلسم نمیتونه واجبات انجام بده. من طب دوم این که خب بعضی از واجبات در حدی که به هر شکل انسان میتونه، نماز در هیچ حالی ساقط نمیشه، مثلا مریض باشه، بستری باشه، تو خواب باشه، حتی تو درجه داره غرق میشه، فقط به اندازه یک پلک زدن وقت داره، گفتن همونو باید نماز قرار بده. در فقه ما نماز غرقا داریم،
بله.
این کسی که در حال غرق شدنه هیچ فرصتی هم نداره، هیچ کارم نمیتونه بکنه، همون که داره غرق میشه با اشاره چشمش اونو نماز قرار بده. نماز رو نمیشه بگیم که حالا چون تلس شده یا مثلا فرض کنیم چون مریضه، چون خوابیده، چون نه، نماز که در هر حال، اما خب روزه چرا اگه مشکل داشته باشه، مریض باشه، طوری که روزه برایش ضرر داشته باشه، خب روزه ساقط میشه.
درست.
همطور بقیه واجبات. مثلا بعد این که عرض کنم که اگر واقعا معذور باشه از انجام واجبات به هر دلیل، بیماری باشه یا به قولشون سحر باشه یا به هر دلیلی، اگر امکان انجام واجب براش نباشه، عذر داره و هیچ مسئولیتی نداره و خدا ازش مؤاخذه نخواهد کرد.
بله.
مطلب بعد این که اگر فرد مؤمن باشه، همین قطعی نیت داره که اگه من سالم بودم این عمل انجام میدادم، به خاطر همون نیت ثواب اون عمل رو بهش میدن. همین قصدش اینه، اگر من مثلا فرض کن ثروتمند بودم، چنین و چنان انفاق میکردم.
بله.
و خدا هم میدونه که این راست میگه، تمام اون انفاق ها، ثواب همه اون انفاق ها در نامه عملش نوشته میشه. میگه اگه من پول میداشتم حتما میرفتم حج انجام میدادم، چنچنان میکردم، ثواب حج در نامه عملش نوشته میشه.
بله.
میگه اگه من سالم بودم مثلا دست دیگران رو میگرفتم، یا اگر مریض نبودم نماز شب طولانی میخوندم، الی آخر، همه اینها در نامه عملش نوشته میشه به خاطر نیتش، که پیغمبر فرمودن نیت المؤمن خیر من عمله. نیت مؤمن از عملش حتی بهتره. مطلب بعد این که عرض کنم که حالا اگر واقعا مطمئن باشه که سحر شده، میتونه از راههایی، از جمله که در مفاتیح هم یک دست عمل هست، اون سحر رو باطل بکنه، چنان که ساحر که میتونه دست خدا بلند شه، که شما با دعا کردن، با صدقه دادن، با توسل به اهل بیت علیهم السلام، میتونید مهمترین سحر رو از بین ببرید، اثرش رو، و سحر رو بی‌خاصیتش کنید
ان شاء الله. بسیار خب، خیلی ممنونم. آقای ناصر قدیر گلستان از شهر ری نوشتن از جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام براتون پیامک ارسال میکنم. خدمت شما استاد عرض ارادت ویژه کردن، گفتن به ایشون بسیار علاقمند هستیم. خیلی ممنونم از شما. تلفن ها رو بشنویم با هم. دوستان تلفن آماده است؟ تلفن داریم؟ بریم به زاهدان، مردم خوب و مؤمن و دوست داشتنی زاهدان. آقای بندانی خدمتون سلام عرض میکنم. شب بخیر.
سلام علیکم.
سلام، شب بخیر.
سلام دارم خدمت آقای محمدی و مجری محترمشون. سوال من این بود که آیا از این پرسمان اعتقادی، مثلا از قول استاد محمدی، مثلا که چون من دوست دارونا، مثلا برنامه کاملا همیشه بوش مینه و همیشه خیلی زب مینه و خیلی دوست داره، میخواست هر کتابی چاپ کرده بیز از غیلیشون پرسمان اعتقادی، مثلا با من معرفی کنه که اسم مفهم میونه پیدا کنه، یا مثلا زدی بشه
انشاءالله.
سوال من خیلی ممنون،
سپاسگزارم آقای بندانی از زاهدان، خدا یارو نگهدار شما. استاد، این توضیحاتی که میفرمایید و پاسخ ها رو در کتابی مجموعی جمع‌آوری کردید، این کار شده تا الان یا نه؟
بله، من تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. بله، هم کتاب‌های رو نوشتیم، مثلا در پاسخ شبهات وهابی‌ها کتابی تحت عنوان در ساحل حقیقت نوشتیم، در باره مقتل آقا سید الشهدا کتاب نام عشق معرفت نوشتیم، و کتاب‌های دیگه که کتاب عقاید نوشتیم که باز اخیراً داره چاپ میشه، که انشالله منتشر میشه، یک دور عقاید رو نوشتیم، و این پاسخهایی هم که الان خدمت دوستان هستیم، خب قبلا از بعضیش که از رادیو معارف پخش شده تا سال 85 پیاده شده و کتاب شده 5-6 جلد کتاب تا سال 85، یعنی تا حدود 11 سال پیش اونا چاپ شده. اینا هم
با چه عنوان اگه بخوام تهیه کنن؟
پاسخهایی که از رادیو معارف پخش شده، منتها مثلا یکیش مال نماز، یکیش مال امام زمان، یکیش مال معاد، یکیش مال خانواده، عناوین اینجوری داره. بله اینا هم شده و نشر زمزمه معرفت اینها رو، زمزمه هدایت اینها رو چاپ میکنه.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. دوستان خوبم، فاصله کوتاهی به ما بدید آقای خلیلی عزیز، بریم به اتاق فرمان برمیگردیم، گفتگوی خودم رو همچنان ادامه میدم. شبتون بخیر بنده های خوب خدا.
محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز بیننده. شبکه جهانی ولایت رو مشاهده میکنید و برنامه زنده پرسمان اعتقادی، برنامه ایست متعلق به شما مردم عزیز، با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث اعتقادی، مؤلف عزیزی که بارها و بارها توضیحات ایشون و حضورشون رو در این برنامه دیدیم و استفاده کردیم از توضیحاتشون. اگر تازه به جمع ما اضافه شده اید، میتونید از طریق راه‌های زیر برای ما پیامک ارسال بکنید، زیرنویس شده برای شما شماره پیامک ما، و یا اینکه به ما زنگ بزنید و سوالتون رو به صورت زنده مطرح بکنید، سوال اعتقادی که دارید از محضر استاد محمدی. تا ساعت حدود 10 شب در خدمتتون هستیم، این تقریبا 30 دقیقه از برنامه ما باقی است. استاد فرمودن آیا صحیح است که خداوند در صحرای محشر می‌فرماید اگر شما مردم همدیگر را ببخشید من همه شما را می‌بخشم؟
به این شکل کلی که مطرح شده نه. چه در واقع داریم اینه که خب حقوقی که مردم به گردن هم دارن باید در قیامت تصفیه بشه و موندن تو قیامت با اون شرایط بسیار سختی که وجود داره، انقدر سخته که دیگه همه کلافه میشن، آخرش میگن که خدایا ما از حق خودمون گذشتیم، مثلا نمیخوایم حقمون گرفته بشه، از این صحرا بریم کار تموم بشه. بله. که سریعتر کار تموم بشه برن. مطلب دوم این که یعنی با توجه به اینکه همه به گردن هم حق دارن، خود به خود مطلب اونجا تحقق پیدا خواهد کرد، ولی به خاطر سختی اون شرایطی که اونجا هست. مطلب بعد این که خب ممکنه بعضی اصلا حق نداشته باشن، بعضی ها به گردن دیگران حق دارن، اونا به گردنش حق ندارن. مثلا فرض کن کسی بوده که در خدمت مردم بوده ولی مرتب غیبتش میکردن، او که غیبت کسی نمیکرد، او مردم خدمت میکرد، یا خدمتش غیبتش میکنن، خب این حق به گردن همه داره، اونا به گردنش حق ندارن. نمیشه بگیم که حق همه بخشیده بشه. و بعد هم عرض کنم که افرادی هستن که اصلا قابل بخشش نیستن. مثلا آیا خداوند شرک رو میبخشه که حق خودش هم هست، حقی هیچ کس هم نیست؟ هرگز نمیبخشه. قرآن میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند کسی که به او شرک کرده هرگز نمیبخشه، غیر از این ممکنه ببخشه. یعنی حتی حق الله هم میبینید که بخشیده نمیشه. بله. تا چه برسه هر حق الناسی که مثلا طرف حق داره ولی دیگران به جرمش حق ندارن، بهش بگید نه تو باید حق خودت رو ببخشی، نه چنین چیزی نیست. بله، اون شرایط سخت باعث میشه که زود از گل هم در برن، که خیلی اونجا متوقف نباشن و خیلی اونجا سختی نکشن. بله. آنچه که ما در روایت داریم که شیعه و سنی نقل کردن اینه که فرمود، پیامبر فرمودن لوش تمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. اگر مردم بر محبت علی ابن ابی طالب اجتماع می‌کردن، خدا اصلا جهنمی خلق نمی‌کرد و همه انسان‌ها اهل بهشت می‌شدن. و باز داریم که آنچنان دامنه رحمت خداوند، سفره رحمت خداوند در قیامت توسعه پیدا می‌کنه که ابلیس هم با همه گناهانی که انجام داده به طمع می‌افته. این رحمت گسترده خداوند، تجلی اون رحمت واسعه خداوند متعال در صحنه محشرش، این رحمت انقدر فراوانه که دیگه هر کسی به تمام میفته. در بعضی از روایات داریم که کسی مثلا محاکمه میشه و محکوم میشه به جهنم. بله. وقتی میبرد میکشندش به سمت جهنم، بر میگرده به سمت اون موضعی که دستور صادر شده، یک نگاه ملتمسانهی داره، خداوند فورا میتونه برش گردونید، برش گردونید. وقتی بر میگرده بهش میگن که برای چی نگاه کردی؟ میگه من باور نمیکردم که خدا منو نبخشه، من امید داشتم که خداوند حتما خواهد بخشید، ولی حالا میبینم که بخشید نشد. خداوند به عزت و جلالم قسم دروغ میگین، اگر یک ذره امید به رحمت من داشت کارش به اینجا کشیده نمیشد، اگر یک ذره امیدوار به رحمت من بود اصلا کار به اینجا کشیده نمیشد. در این حال برش گردونید، در این حال که دروغ میگه،
بازم شامل لطف خدا میشه،
بازم رحمتش. بله، این رحمت واسعه خدا رو داریم، اما ما نباید مغرور بشیم، ما باید بین خوف و رجا باشیم. درست. هم رحمت خدا رو قبول داشته باشیم، ناامید نشیم از رحمت خدا، از اون طرف مغرور و متجری به گناه هم نشیم.
درست.
چه واسه بخشیده نشد.
خیلی خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. منتظر پیامکاتون هستیم مردم عزیز و تماسهایی که برقرار بشه و تلفن ما زنگ بخوره. اگر کسی آدم خوبی باشه و در پایان زندگیش پیرو شیطان شود و بمیرد، در روز قیامت اعمال خوب ابتدای زندگی او در نامه اعمالش میماند؟
اولی که این فرض درستی نیست، چون کسی که بخواد آدم خوبی باشه این توفیق رو خدا ازش نخواهد گرفت که یک بار بد بشه. اون خوبی ها راه رو طوری تنظیم میکنه که شیطان نتونه در آخر عمرش مسلط بشه. شیطان بر کسی مسلط میشه که اهل گناه بوده، اهل انحراف بوده و از اون نقاط ضعف شیطان استفاده میکنه، آخر عمر ایمانش رو میگیره. اما کسی که مؤمن بوده، اهل خیر بوده، کار مثبت انجام میداده، این شیطان بهش راهی نداره. اما الان فرض کنیم که این فرضش ما درست باشه، اجر هیچ کس خداوند ضایع نخواهد کرد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خداوند اجر انسانی کار ضایع نخواهد کرد. بنابراین اگر خیراتی داشته باشه، کار مثبتی داشته باشه، یا همین تو دنیا حسابش تسویه میشه، اگر نشد مرگش بسیار لذت بخش خواهد بود، لذتی که قابل وصف نیست. اگر باز ماند هنوز اعمال نیکش، با تخفیف عذاب در واقع جبران میشه، یعنی در برزخ، در قیامت، در بعد از قیامت عذابش تخفیف داده میشه، حتی ممکنه که وارد جهنم بشه ولی جهنم او رو نسوزونه. برای مثلا حاتم سایه که کافر بود و اون تا آدم خیری بود، تو جهنم هست اما توی محفظه هست که آتش جهنم او رو اذیت نمیکنه و این محفظه مثلا فرض کن تو چیز داره، محفظه از گل، حبیب از شیشه، چیزی که خلاصه تو جهنم هست، تو آتش هست ولی نمیسوزه.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. صدای شما مردم عزیز رو میشنویم. میریم به اهواز خونگرم و دوست داشتنی آقای دورقی. به شما سلام میکنم، شب بخیر.
شبتون بخیر.
خوش آمدید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
سوالی داشتم در رابطه همین اکثر آدمایی که مثلا تو کره شمالی، جنوبی، آمریکا، چین، حسابشون تو برزخی چجوری هم مثلا جهنمی هم بهشت هم بالاخره بعد آخر حسابشون به کجا مثلا میرن؟ بهشت میرن؟ جهنم میرن؟ در رابطه همین
سپاسگزارم آقای دورقی از اهواز، التماس دعا، خدا نگهدار. استاد تکلیف چیست؟ کسایی که در چین و آمریکا و حتی در جنگل‌های آمازون هستند، اینا داستانشون چیه؟
اینا دو دسته میشن. یک دسته که حق براشون آشکار شده، حق رو میتونستن بهش برسن، اما تقصیر کردند و حق رو نپذیرفتند، بهشون میگن جاهل مقصر.
بله.
خب اینها دیگه تکلیفشون تمام شده و کافرند و طبعا حجت هم بهشون تمام شده، بهشون میگن خب ما راه رو به شما نشون دادیم، شما اسلام رو دیدید و متوجه هم شدید که حقه، ولی با سوء اختیار خودتون به خاطر اغراض نفسانی، به خاطر هوسانی، شهوت، چی شما راه رو نیامدید، مثل کفار زمان پیغمبر. یک دسته. دسته دوم کسانی که حق براشون آشکار نشده.
بله.
یعنی اگر مثلا فرض کن همون افراد در فرض کن مثلا ایران زندگی میکردن، حتما مسلمان بودن، حتما شیعه بودن و راه رو درست انتخاب میکردن. اونجا هم اگر کسی بهشون بگه و حق براشون آشکار بشه میپذیرن. اینها عنادی با حق ندارن، جاهل قاصرن، نه جاهل مقصر.
بله.
اینها تحت عنوان مستضعفین ازشون یاد میشه که در آیات 97 تا 99 سوره مالک النساء بحث مستضعفین اومده که دوستانی که اهل مطالعه هستن اونجا مراجعه بفرمایند. اینها گروه های مختلفی هستند. مثلا فرض کنید بچه های کافر که پدر مادرشون کافرن، اینها در بچگی از دنیا رفتن، خب گناهی هم نکردن چون بچه بودن، تکلیفی هم نداشتن، خب اینا کجا برن؟ برن تو بهشت به چه حساب؟ برن تو جهنم باز به چه حساب؟ چون بچه بودن.
بله.
یا کسانی که در همه عمرشون دیوانه بودن، پدر مادرش هم کافر بوده، در محیط کفر هم اینها زندگی میکردن، خب اینا هم که عقل نداشتن که بخواد تکلیفی داشته باشن. یا کسانی که هم گفتن در جاهای دور افتاده که اصلا اطلاع ندارن که اسلامی به دنیا اومده، خبر از اسلام اصلا ندارن. لازم نیست ما بریم اونجاها، تو خود آمریکا هستن کسانی که به خاطر همون رسانه‌هایی که باید اینها رو آگاه کنن، ارشاد کنن، اطلاع رسانی بکنن، همونها اینها رو طوری هدایت کردن، یعنی در واقع گمراه کردن که اسلام براشون یک تصویر بسیار نامناسبی از اسلام ایجاد کردن، اسلام رو مثلا مساوی تروریسم براشون مطرح کردن. اینا واقعا باورشون شده، واقعا باورشون شده، یعنی انقدر دروغشون گفتن، انقدر اسناد و فیلم و نمیدونم چیزهای دروغ. مثلا فرض کنید که اسلام اسلام رو مساوی با افراد تکفیری معرفی کردن، طوری که یه آمریکایی خیال میکنه که مسلمان یعنی همین،
بله،
آدم بسوزونه، آدم بکشه، نمیدونم یه چنین تصوری دارن. خب اینا تقصیر ندارن، چون واقعا حقیقت اسلام رو میدیدن، اگر اسلام ناب رو میدیدن هرگز اینها کافر نمیشدن و در مقابل اسلام نمیستدن. اینها که حالا یه مجموعه دیگه هم هستن بهشون میگه مستضعف فکری و فرهنگی. این مجموعه که تقصیر ندارن مستضعفن. مستضعفین به نظر ما برزخشون شبیه خواب سپری میشه.
بله.
به نوعی میشه گفت برزخ ندارن، سوال قبر رو نمیدونم فشار رو، این چیز اصلا معنا نداره براشون. اینا برزخشون شبیه خواب سپری میشه، در قیامت صحنه ای شبیه دنیا خداوند براشون ایجاد میکنه، پیامبری از پیامبران الهی براشون مبعوث میشه و میره حقیقت رو براشون میگه، اتمام حجت میشه، تکلیف براشون روشن میشه که باید چیکار کنن. بعد از اینکه اون پیامبر دستورات خدا رو بهشون ابلاغ کرد، اگر پذیرفتن که غالبا میپذیرن، خب اهل نجاتن، معلومه در دنیا هم اگر حق براشون آشکار میشد اینا میپذیرفتن،
بله.
اگر نه در مقابل حق ایستادن و نپذیرفتن، اونجا مشخص میشه که در دنیا هم اگر تکلیفشون هم تمام میشد، اگر اتمام حجت هم میشد، بازم نمیپذیرفتن. بر اساس اون امتحانی که در آخرت ازشون به عمل میاد تکلیفشون روشن میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. استاد سوال پرسیدن، برخی از مسلمان ها با اینکه خدا و معصومین را قبول دارند ولی هیچ گونه عمل صالحی در دنیا ندارند، تکلیف آنها در آخرت چگونه خواهد بود؟ فکر میکنم در مقایسه با مثلا دیگرانی که مسلمان نیستند شاید در نظر گرفتن.
این که کسی خدا و پیغمبر را قبول داشته باشه هیچ عمل صالحی انجام نده، اینم باز درست نیست، چون خود ایمان بهترین عمل صالح هست، خود ایمان بالاترین و بزرگترین عمل صالح است. و دو، مگه میشه که انسان ایمان داشته باشه، خدا رو باور داشته باشه، ما حرف خدا اصلا گوش نکنه؟ انسان به خدا ایمان داشته باشه، بنده اگر باور داشته باشم که این دیوان که اینجا هست مثلا یک زهر حلاحله، هرگز فکر خوردنش هم نمی کنم،
بله.
یا اگه باور داشته باشم که این عرض کنم آبی که اینجا هست هر بیماری رو درمان میکنه، اگه این باور داشته باشم حتما از این آب نوشم که این مشکل حل بشه. برای این باور و ایمان اگه باشه حتما به دنبالش عمل خواهد بود. شما بفرمایید که مؤمن هستن، خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، هیچ عمل صالحی ندارن، این فرض اگه نگیم فرض محالیست، فرض بسیار بعیدیست.
بله.
مطلب دوم تو که اشاره کردم، خود ایمان اینها بزرگترین عمل صالح هست و به خاطر ایمانشون حتما باید به بهشت برن و به بهشت خواهند رفت. این کسی با ایمان از دنیا بره حتما به بهشت خواهد رفت، اما به خاطر کوتاهیاش انجام دادن، گناهانی که مرتکب شدن، واجباتی که ترک کردن، حتما گرفتار خواهند بود در برزخ. در قیامت ممکنه کل برزخ و تو جهنم باشن، در قیامت ممکنه 50,000 سال گرفتار باشن، بعد از قیامت ممکنه تا 300,000، اینه که من عرض کنم همش روایت، ممکنه بعد از قیامت تا 300,000 سال، البته بعضیش آیه قرآن هست بعضیش روایت،
بله،
تا 300,000 سال تو جهنم بمانن تا پاک بشن و بیان تو بهشت. اگر واقعا با ایمان کسی از دنیا بره، این سرانجامش اهل بهشت خواهد بود، منتها تا کی، چقدر، با چقدر رنج و زحمتی که خواهد کشید اون بحث دیگه است. اما باز تاکید میکنم که این با فرض این که ما صورت مسئله رو قبول داشته باشیم که قبول نکردیم، با فرض قبول صورت مسئله، اگر واقعا کسی با ایمان از دنیا بره، این سرانجام اهل نجاته، ولو بعد از چند صد هزار سال زحمت و رنج و عذاب.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. پرسیدن که با عرض سلام و خسته نباشی، با توجه به روایات که همزمان با ظهور امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف رجعت هم اتفاق می افتد و امام حسین علیه السلام باز خواهند گشت، در آن لحظه با توجه به اینکه دو امام وجود دارند، کدام یک از امامان بزرگوار رهبر خواهد شد و امام دیگر به او اقتدا خواهد کرد و پشت سر ایشان نماز خواهد خواند؟
اولا اینکه امام حسین علیه السلام زمانی برمیگردند که امام زمان علیه السلام از دنیا رفتن، با ایشون متکفل دفن و کفن امام زمان علیه السلام میشن، یعنی امام حسین علیه السلام امام زمان تشییع میکنن و دفنش میکنن. بنابراین دو تا امام به این معنا وجود ندارد و ثانیا اشکالی نداره، دو تا امام یکشون امام یکشون معموم میشه. در زمان امیرالمومنین خب غیر از امیر ما سه تا امام دیگه هم داریم، امام حسن، امام حسین، امام سجاد. امام سجاد هم در سال 37 هجری متولد شدن، در زمان امیرالمومنین بودن. یعنی سه تا امام همزمان بودن، ولی خود امیرالمومنین امام بود، امام حسن، امام حسین و امام سجاد اونها مأموم بودن. یا در زمان پیغمبر، خب پیامبر امام بود، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین هم حضور داشتن، پیامبر امام بود، مولا امیرالمومنین و فرزندانش مأموم بودن. بنابراین بر فرض که حالا یک امام باشه یا چند تا امام باشن، یکیشون امام حساب میشن، اون کسی که امامت با اوست او امام است، بقیه میشن مأموم. و در اون زمان اگر این فرض ما رو بپذیریم که البته من عرض کردم اینجوری نیست، با این فرض امام زمان علیه السلام میشه امام و هر امام دیگه ای که بخوان تشریف بیارن میشن مأموم و تابع اون امام میشن.
بله، حتی استاد داریم که حضرت عیسی علیه السلام که تشریف بیارن،
ایشون هم امام بوده، ولی در این حال وقت چون امام زمان علیه السلام اون موقع ولایت دارند و امامت دارند، حتی عیسی هم بهشون اقتدا میکنه.
بله، بسیار خوب. این رو هم بگم اگر سوالاتی از جنس مهدویت، مباحث مهدوی داشتید، جمعه شبها ساعت 9 تا 10 شب شبکه جهانی ولایت رو از دست ندید. برنامه خوب پرسمان و گامی به سوی ظهور رو میتونید مشاهده بفرمایید. پرسیدن که با سلام، خدایی که میتواند عالم را در یک لحظه بیافریند، چرا زمین و آسمان را در 6 روز آفریده است؟
اولا این که خدا میتواند، بله، ولی آیا فعل هم شدنی هست؟ برای اینکه کاری محقق بشه هم فاعل باید تام الفاعلیه باشه، قدرتش داشته باشه، هم فعل باید شدنی باشه. من یه مثال خدمت دوستان عرض بکنم. فرض کنید شما میخواید ساختمان بسازید، یک بنا میگید که یک معمار میگید که این ساختمان چقدر هزینه داری؟ ساختمان مثلا 10 طبقه، میگید چقدر هزینه داره؟ مثلا میگید فرض کنید 1 میلیارد. چقدر طول میکشه؟ 2 سال طول میکشه این ساختمان ساخته بشه. بگید نه من عجله دارم، میخوام زودتر ساخته بشه. میگه خیلی خوب، شما بیشتر بدید، مثلا 2 میلیارد بدید، من 1 سال تحویلتون میدم. بگید نه بازم من عجله دارم زودتر. میگه نداره، شما مثلا 5 میلیارد بدید، من 6 ماه تحویلتون میدم. اگه گفتید نه این حرفا ندارم، من میخوام که در عرض 1 ثانیه من تحویل بدی، چی میگه؟ عقل تو از دست دادی؟ مگه میشه ساختمان 10 طبقه تو 1 ثانیه؟ شما پول داری داشته باش، قدرت داری داشته باش، شما میگه هر چی پول بخوای میدم، هر چی بنا میخوای، کارگر میخوای، مثلا هر چی بخوای در اختیارت، ولی من میخوام این ساختمان 1 ثانیه ای ساخته بشه. میگه مگه میشه؟ ساختمان وقت میخواد، شما پول داری درسته، قدرت شما حد نداره درسته، ولی ساختمان وقت میخواد، ماده وقت میخواد، خدا وقت نمیخواد.
ایشون ممکن استاد باز سوال بکنن که خب خداوند که میتواند، آیا نمیتواند همون شکل اکمل و کامل شده رو در یک لحظه بیافرینه؟
دیگه وقت اون ماده نیست. این نیست مهمی که خدا نمیتونه مثلث رو مربع کنه. خدا مربع هم خلق کرده، اما مربع این مثلث، ماده یعنی چیزی که زمان داره، ماده متدرج در زمان.
بله.
ماده بدون زمان معنا نداره، پس این ماده ای که زمان میخواد. ولی زاش ما در قرآن اونجاهایی که مجرد کن فیکونه و ما امرنا الا واحده کلم حمل بسر، انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، امر خدا که مجرد باشه کن فیکونه. اما خلق که ماده باشه، و الذی خلق السماوات والارض، ما در قرآن هر جا که خلق که ماده هست تدریجه، هر جا که امر که مجرده، یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، امر باشه مجرد کن فیکون دفعی. اما خلق اینجوری نیست، خلق زمان میخواد. این یک نکته. بنابراین از طرف خدا نیست، ماده زمان میخواد، زمین و آسمان زمان میخواد. بله خدا میتونه زمان رو کوتاه کنه، مثالی که زدم، به جای اینکه بخواد ساختمان 2 سال طول بکشه، میشه در عرض 1 ماه، مثلا 2 ماه، 6 ماه میشه ساختمان ساخت. من این یک نکته. نکته بعد این که عرض کنم که از طرف خداوند متعال کل عالم با یک اراده خلق شده. این نبود که خدا بخواد یواش یواش خلق کنه، نه، فقط اراده کرد کل عالم ایجاد بشه، تمام شد. و ما امرنا الا واحده کلم هم بالبصر. مطلب بعد این که بله خداوند موجوداتی هم داره که اونها بدون زمان خلق شدن، و نکته آخر این که همونطور که اشاره کردم، خداوند میخواست که عالم بر اساس اون روال طبیعی خودش خراب بشه. برای اینکه بچه به طور طبیعی متولد بشه 9 ماه و چند روز و اینا باید دوران جنینی رو بگذرونه. آیا خدا میتونه این دوران رو کمش کنه؟ بله، حضرت عیسی رو کمش کرد، چند ساعت مثلا بیشتر طول نکشه. این 9 ماه دیگه نبود، حالا بعضی گفتن 6 ماه، ولی ظاهرا چند ساعت بیشتر نبود. میتونست خدا به جای این 6 مرحله، که حالا 6 مرحله هر مرحله ممکن چند میلیارد سال طول کشیده باشه، این 6 روز میتونست مثلا در یک روز این کار انجام بده. بله، همون مثالی که باز دادم مطلب رو میرسونه. اون کسی که ساختمانی که 2 سال طول میکشید به طور طبیعی طول میکشید، میشد که این طبیعت رو به هم بریزه و مثلا در عرض 1 سال 1 ماه 6 ماه، بله این کار رو خدا میتونه بکنه. خدا قصدش این نبود، خدا قصدش این بود که به شکل طبیعی عالم خلق بشه.
بله، همین که فرمودید ماده هست و ماده در قید زمانه. بله، باید حد و مرز زمان رو داره. بسیار خوب استاد، حدود 2 دقیقه فرصت داریم. به عنوان آخرین سوال پرسیدن که با سلام، مطالب کتاب سیاحت غرب چقدر واقعیت دارد؟
درباره این کتاب حرفای گفته شده، بعضی گفتن که مرحوم آقا نجفی از دنیا رفته.
بله،
دوباره به دنیا برگشته، اون چی که در عالم برزخ دیده رو گزارش کرده. بعضی گفتن که این حالت مکاشفه بوده، در حالت مکاشفه برزخ خود دیده و گزارش کرده.
بله،
بعضی گفتن رویای صادقه بوده، در یک رویای صادقه دیده و گزارش کرده. ما معتقدیم هیچ کدام این چیزها لازم نیست باشه. ایشون یه دانشمند دینی بوده، یک مجتهد بوده، یک عالم دین بوده، آیات و روایات در اختیارش بوده. آنچه که در آیات و روایات خونده بوده، اینها رو به شکل هنرمندانه و رمانتیک گزارش کرده. هنرش اینه که این آیات و روایات رو تو قالب یک نوشته هنری ریخته.
بله،
شما اگه میخواید که قدرت قلم ایشون رو و هنر ایشون رو ببینید، سیاحت شرقشون رو بخونید. سیاحت شرقش بیوگرافی خودشه.
بله،
بیوگرافی زندگی خودشه. سیاحت غرب زندگی بعد از مرگه.
بله،
از اون سیاحت شرق انسان میفهم میشه قلم قویه، قلم هنرمندانه.
بله،
و اون آیات و روایات رو در قالب یک رمان خیلی زیبا گزارش کرد. به همین دلیل ما معتقدیم که نه، این سیاحت غرب در واقع چیزی جز هم آیات و روایات نیست. بله، حدود 20% از جیب خودشونه، پیاز داغ‌هاییست که شون خودش اضافه کرده، اینا دیگه توی آیات و روایات نیست و معقول هم نیست که میخواد این چیزا. مثلا فرض کنیم که به ابوالفضل عباس تلفن کردیم که بیا میخواییم تظاهرات را بندازیم. ابوالفضل آمد و پرچم درست کردیم، پرچم را گرفت و ما هم شروع کردیم. ایناش دیگه از جیب خودشه، اینا دیگه تو آیات و روایات نیست.
درست،
این حدود 20% از این دست حرفا هست. درست، ولی 80% واقعا آیات هست و روایات هست و مطلبش هم مورد تایید ما هست. اون 80% که عرض کردم که از آیات و روایات گرفته شده، اوناش مورد تایید ما تا 20% است که گاهی برداشت خودش از آیات و روایاتی که ما اون برداشت ممکنه حرف داشته باشیم، گاهی هم نه، واقعا معلومه که برای اینکه مطلب جذابتر بشه، هنرمندانه‌تر بشه، اهل سینما اینجوری هستن، یک واقعی
تار... یک جلوه‌های ویژه‌ای بهش دادن،
واقعی تاریخ ما نقل کنن، چیزا از خودشون اضافه میکنن. این چه وقتی میپرسی این از کجا آوردی، میخوایم هنر اختزا میکردیم. این برای اینکه هنرمندانه بشه از این چیزا اضافه کرده حدود 20%.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. سوالها زیاده اما فرصت ما محدود. بسیار ممنونم استاد، لطف فرمودید، سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. با شما بیننده های عزیز و ارجمند هم خداحافظی میکنم. پرسمان اعتقادی رو شنیدید. برنامه ما با فاصله اندکی بعد از پخش بر روی سایت جهانی شبکه ولایت بارگذاری میشه. میتونید در بخش آرشیو برنامه ها برید و پرسمان اعتقادی رو دانلود بکنید و داشته باشید. التماس دعای خیر، شبتون بخیر، هر کجا هستید حالتون خوب باشه. خداحافظ.